اما چیزی که تو کشور ما عجیبه اینه که تمام داده ها و گزاره های علمی به ما میگن ما الان در شرایط هشدار هستیم،
گذروندیم، وارد بحران شدیم
و داریم با سرعت به سمت بحران میریم، اما هنوز ظاهرا بسیاری از مسئولین و سیاستگزارای ما یا این موضوع رو نمیفهمند یا نمیخواهند بفهمند. الان لابد شما سوال خواهید کرد که خب این کشورهایی که میگید شاید ترازشون با تراز کشور ما فرق میکنه. نه خیر، ببینید یه کشوری مثل سنگاپور آمده یه سیاستگزاری جامعی انجام داده، حتی در این حد پیش رفته که شب ملی خودش رو ترویج کرده به عنوان شب فرزندآوری، نماد نعنا برای اون شب تعریف شده و مسئولین کشور تو شب جشن ملیشون اعلام میکنن که اگه به فکر کشورتون هستید برید خونه هاتون بچه بیارید. سنگاپور. ببینید تا این حد ظرفیت های فرهنگی نگاه عرق ملی رو کانالیزه میکنن به سمت بحث فرزندداری، اما تو کشور ما متاسفانه این اتفاق نیفتاده و میخوام عرض کنم که ای کاش در واقع این برنامه جوان بمان که با زحمت مدیر محترم رادیو گفتگو و عوامل برنامه و شما برادر بزرگوارم داره تولید میشه، یه مقدمه‌ای باشه برای این که این صدا به گوش مسئولین و نخبگان ما برسه. کشورهایی رو که عرض کردم، چه در کشورهای توسعه یافته یا در حال توسعه، کار عجیبی نکردند. همه کشورها یک ظرفیت‌هایی و یک خدمات عمومی دارن. اینها آمدن اینو بر اساس یه اولویت‌های هدفمند کردن. ما تو کشور خودمونم داریم یارانه میدیم، اما از آقایی که ماهانه چند ده میلیون تومن درآمدشه او هم داره یارانه میگیره، فلان فرد در فلان استان هم داره یارانه میگیره، حالا با نگاه سیاسی اومدیم این شکلیش کردیم، در حالی که همین یارانه موجودی که داره توضیح میشه اگه با پیوست ملی با نگاه جمعیتی بخوایم اینو هدفمندش کنیم، بسیاری از مشکلات حوزه جمعیت رو میتونه برطرف بکنه.
اینکه شما میدارید تو قاسمی کاملا درسته و ما انتظار داریم که مسئولین ما، چه دوستان در مجلس شورای اسلامی چه مسئولین اجرایی، به این سیاست جمعیتی یک اعتقاد داشتن و وضعیت بحران رو درک کنن، فهم این که ما وارد بحران شدیم، ما از نرخ جانشینی خارج شدیم و داره اتفاقات خوبی برای کشورمون نمیفته.
آقا سلام، وقتتون بخیر.
سلام.
یه سوال دارم ازتون، چیکار کنیم که از این مسئله بحران هستش برای جمعیت کشور خارج بشیم؟
من اول از همه خب ماها که خودمون کاری نمیتونیم بکنیم جز این که وظیفه‌ای که داریم انجام بدیم، مخصوصا من روی صحبتم با مسئولینه که خواهش میکنم اینا یه مقدار فرصت به ما جوونا بدن که ما هم بتونیم توی این کشور اونطوری که طبیعیه، اونطوری که خداوند تو بدن ما آفریده، اون شکلی بتونیم به سمت طبیعی زندگی کردن پیش بریم، نه این شکلی. به نظر من این شکلی راه درست زندگی نیست.
الان چه بخشای فرهنگی میتونه کمک کنه به حال ازدواج جوونا و به فرزندآوری زوج‌ها؟
اول از همه وزارت کار و بعد از اون فکر کنم تمام نهادهای فرهنگی و اجتماعی، از سازمان فرهنگی اجتماعی شهرداری تهران گرفته تا حتی مثلا سازمان فرهنگی اجتماعی اتوبوسرانی، مترو، همه اینا میتونن مثلا با ترویج ساده زیستی، اون چیزی که توی جوانای امروز ما اصلا نیست، از اون کلانتر میتونیم بریم به بالاتر با کارهایی که توی سطح کلان کشور میتونن انجام بدن، حداقلش تو این وضعیت ترویج ساده زیستی اگر که بتونن انجام بدن به نظر من خیلی تاثیر داره.
شما اطلاع دارید چند درصد از جمعیت تو نرخ ناباروری قرار گرفتن؟
خب با این وضعیتی که هستش به نظر من یه مقدار اوضاع جوانای ما به خاطر تغذیه، به خاطر آب و هوا و به خاطر تفریحاتی که مثلا میشه اسمشو گذاشت، به سمت این داره میره که اوضاع جسمانیشون صدمه بخوره. خب همین الانش هم ما توی دور و بریام خودمون میبینیم که مثلا به خاطر فرزنددار شدن مجبورن مثلا ماها سالها برن پول دوا دکتر بدن، بعد آخرش هم هیچی، یا مجبورن که بیخیالش بشن. خب مثلا این مسئله مشکلی که این بحرانیه که تو سطح جامعه هستش و مطمئنن زمان بگذره بیشترم میشه.
چگونه میشه این مشکل ناباروری رو حل کرد تو جامعه و کشور؟
فکر می‌کنم با این وضعیت بشه آینده پیش بینی کرد.
آقا خیلی متشکرم که در این گفتگو شرکت کردیم و ما صحبت‌های شما رو شنیدیم. امیدوارم مسئولین هم تو این زمینه بیشتر دقت نظر داشته باشن. سپاسگزارم، خدا نگهدار.
به سراغ آقای کاویان گرانقدر بریم. اتاق فرمان میگن فرصت چندانی نداریم و سوال بکنم که در کشورهای جهان از رسانه و فرهنگ عمومی چه استفاده هایی میشه در چارچوب تشویق های جمعیتی و تشویق به فرزندآوری؟
خب این عمدتا برمیگرده به این که توی کشورهای دنیا جمعیت رو مخل توسعه نمی‌بینن و فهم درستی از جمعیت دارن. جمعیت
رو محرکه
توسعه می‌بینن. مثلا توی کشور تو فضای عمومی این تلقی است که جمعیت بیشتر یعنی بیکاری بیشتر. ولی شما این رو در نظر باید بگیرید که محاسبات اقتصادی رو وقتی واردش میشیم، همین نسل‌هایی که ما با پیشگیری از بارداری از بین بردیم عامل اشتغال جوانان بیکار الان ما بودن. یعنی اگر ما الان معلم استخدام نمی کنیم به خاطر اینی که خب بچه ای نیست که بره مدرسه، اگر ما چه می دونم آتش نشان استخدام نمی کنیم به خاطر اینی که شهرهامون اونقدر بزرگ نشده. و این کنترلی که روی جمعیت گذاشتیم باعث شد که ظرفیت های اقتصادیمون رو الان نداشته باشیم برای اینکه توسعه بدیم، که در عمده خانواده‌های موفق این الگو وجود داشته، منتها هیچ وقت به تصویر کشیده نشده و ما همیشه یک الگوی انتزاعی رو از خانواده موفق نشون دادیم که وجود خارجی نداشته. حالا من می‌خواستم عرض کنم که توی کشورها اصلا این مسئله رو ندارن و فرهنگ عمومی این رو پذیرفته که بله، من اگر می‌خوام مثلا بچه بزرگم بره سر کار باید یک نیازی رو در جامعه ایجاد کنم و اون نیاز رو نسل جدید ایجاد میکنه. اصلا نیازی نیست که ما پولی خرج کنیم در ابتدای امر. شما یک مادری رو تصمیم میگیره باردار بشه، میره به پزشک مراجعه میکنه، پزشک خودش به خاطر اینکه شرایط تحصیلش جوری بوده که تا 40 سالگی نتونسته ازدواج کنه، حالا من نمیدونم شاید روانشناسا بعد بیان اینو بررسی کنن، از سر حسادت متخصص زنان ما بهش میگه که بچه میخوای چی کار، بچه نیار، و حالا اون به زور پزشک رو راضی میکنه که من بچه میخوام، میره وارد فرایند درمان میشه، کلی درمان الغایی براش تجویز میکنن، هزینه‌های فرزندآوری رو زیاد میکنن. از اینها بگذریم، من میخوام به بحث فرهنگی که توی سوال بهش اشاره شد بپردازم. مادر باردار ما به انواع تحقیرها رو توی بیمارستان شاهد میشه موقع زایمان و یک خاطره بسیار منفی از زایمان و فرزندآوری برای مادر رقم میزنن. حالا این مادر به عنوان یک کنشگر توی فرهنگ عمومی اومده توی خونش نشسته و یک زوج جوانی ازش میپرسه که من چیکار کنم فرزنددار بشم، میگه که نه خیلی سخته. چرا سخته؟ چون ما براش یک سختی مضاعفی موقع بارداری و زایمان ایجاد کردیم و وزارت بهداشت نمیخواد پول خرج کنه. چرا نمیاد جلوی این پدیده زشت رو بگیره؟ پدیده‌ای که یک مورد دو مورد نیست، در همه بیمارستان‌های دولتی ما داره واقع میشه و حدود 1,400,000 بار در سال این اتفاق میفته. حالا من آلمان رو بگم که به چه صورت هست.
فرصتمون خیلی کمه،
در حد یک دقیقه. ببینید، یک زوجی تصمیم میگیره توی آلمان بچه دار بشه، مراکز مشاوره رایگانی از سوی افراد متخصص دولت تدارک دیده، اینها مراجعه میکنن در مورد حقوق مختلف پزشکی اجتماعیشون آگاه میشن، شرایط فرزندآوری براشون تدوین میشه، میگن که شما مثلا از بیمه چطور باید استفاده کنی، با محل کارت چطور تعامل کنی. بعد این میاد باردار میشه، شرایط توی بارداری مادران شرایط روحی خاصی رو تحت تاثیرش قرار میگیرن، این هو باز اون مراکز مشاوره میان مادر رو بهش امنیت و آرامش میدن، اطمینان میدن، معرفیش میدن به پزشکای خوب و نهایتاً وقتی خانواده شکل گرفت با فرزند، برای حفظ این خانواده باز هم مشاوره هایی رو به صورت رایگان تدارک دیدن. به اضافه این که فکر کنم برنامه وقتش تموم شده،
وقتم خیلی کمه، خب یه جنبندی های دکتر قاسمی
سلامت باشی. من فقط عرض کنم که برای حفظ اون خانواده هم حتی اگر زوج وقتی اینو نداشته باشه مشاوره بره، امکان مشاوره تلفنی و ایمیلی رو فراهم کردن که این
امکانات بسیار خوبیه که در حداقل نمونه که شما فرمودید آلمان ارائه شده. سپاسگزارم میهمانان گرانقدر برنامه، شنوندگان فرهیخته رادیو گفتگو. برنامه امروز حاصل تلاش همکاران من، خانم ها سهیلا عیسی‌زاده صدا بردار خوب برنامه، سمیرا صدیقی آیتم ساز، سمیه نجفی گزارشگر برنامه و خانم فاطمه ربانی هماهنگی برنامه و سرکار خانم زهرا بهریه تهیه کننده خوب و کاربلد برنامه و خدمتگزار شما مردم ایران سجاد صادقی به عنوان موجود کارشناس در برنامه است. ساعت ایام خوش رو براتون آرزو میکنم. خداوند یار و نگهدار همه شما.
همراهان عزیز و گرامی، کماکان از پخش رادیو گفتگو صدای اندیشه ها با شما هستیم با برنامه هایی که تقدیم حضورتون میشه. انشاءالله برنامه های ما رو بشنوید و لذت ببرید.
بنی آدم اعضای یکدیگرند که در آفرینش ز یک گوهرند. به فکر مردم مظلوم فلسطین و لبنانیم. یک صدا سرود مقاومت میخوانیم و باور داریم که ایران همدلانه زندگی میکنه.
امروز جنگ آواره هاست، یعنی دشمن میخواد ببینه اگه این مردم لبنان به امروز بیپناه شدن، خسته بشن، سخت بشه به کار، قطعا به جبهه فشار میاره و اسرائیل تکیه خودش رو میدونه. اما اگه خط جبهه حزب الله محکم بشه، تو اینجا راحت تر از این کنار هستی زندگی میکنه.
همه دعوتیم به کوشش ایران همدلانه. راه های اهداء کمک های نقدی به پویش، شماره گیری کد دستوری ستاره 14 مربع یا کد دستوری ستاره 112 ستاره 1 مربع با ریز کمک به شماره کارت 6037998270 به نام پویش ایران همدل و شماره کارت 6037957449499999 به نام جمعیت هلال احمر و درگاه پرداخت بانکی پایگاه اینترنتی رهبر انقلاب به نشانی نقطه خامنه‌ای نقطه آی‌آر. همه دعوتیم به پویش ایران همده.
آدینه یه بسیار خوبی رو براتون از صمیم دل آرزو میکنیم. انشاءالله که امروز یک روز قشنگ باشه برای همه شما هموطنان عزیزمون هر کجا که هستید و صدای ما رو از پخش رادیو گفتگو صدای اندیشه ها میشنوید. لطفاً با ما در ادامه برنامه ها همراه باشید.
پیام ولایت.
بسیج جمع فداکاری از مردمند برای مردم، تشکیل یک مجموعه ای در حرکت عظیم یک ملت مجاهد، حضور در دفاع، حضور در علم، حضور در هنر، حضور در سازندگی، حضور در سیاست، در فرهنگ، در کمک به مستضعفان، در کمک به درماندگان، در تولید، در فناوری، در پیشبرد مسائل گوناگون کشور، در ورزش، در درخشش‌های بین المللی، در هر کار خیر، این حرکت بسیج است. حرکتی مردمی برای مردم، در دل مردم، از خود مردم، از همه قشرها، زنان، مردان، جوانان، پیران، نوجوانان، از اصناف گوناگون، یعنی تشکیل یک مجموعه حزب الله واقعی.
صبح شما شنوندگان عزیز و ارجمند بخیر. امیدوارم هر کجا که هستید و صدای ما رو میشنوید، خداوند بزرگ هم یار و یاورتون و رفیق راهتون باشه. همچنان با رادیو گفتگو صدای اندیشه ها همراه باشید.
رادیو مقاومت.
نگاه وسیع جغرافیای مقاومت رو از دست ندید، نگاه فرامرزی رو از دست ندید. ما غزی قومون فی اقر دارهم الا ذلو.
5 4 3 2 1 الله اکبر.
مجموعه مقاومت در این منطقه توانایی خودش رو در مواجهه با استکبار، در مواجهه با آمریکا، در مواجهه با جبهه متحد کفر و ظلم نشان داده.
رادیو مقاومت را از طریق برنامه کاربردی ایران صدا و موج اف ام ردیف 95.5 دهم مگاهرتز بشنوید.
بالحسم وبالنصر يا جيشا مهزوما اعلم ان عدت عدنا ولن نرحم فرجال الله قد فتحت ابواب جهنم.
راديو مقاومه صدای استقامت تا پیروزی. پیروزی
شنوندگان عزیز، همراهان گرامی رادیو گفتگو صدای اندیشه ها، برنامه بعدی ما بر بال سخن که اختصاص داره به سخنرانی امام خمینی رحمت الله تعالی علیه تا لحظات دیگر تقدیم حضور شما خواهد شد. به اتفاق شما میشنویم بر بال سخن رو.
بر بال سخن.
بسم الله الرحمن الرحیم. من امیدوارم که ان شاء الله برسد روزی که اون وعده مسلم خدا تحقق پیدا کند و مستضعفان ملک ارض بشند. این مطلب وعده خداست و تخلف ندارد، منتها آیا ما درک کنیم یا نکنیم اون به دست خداست. ممکن است در یک برهه کمی وسائل فراهم بشد و چشم ما روشن بشد به جمال ایشون. اون چیزی که ما در این وقت در این عصر وظیفه داریم اون مهم است. ما انتظار داریم وجود مبارک ایشون را، لکن با انتظار تنها نمیشد، بلکه با وضعی که بسیاری دارند انتظار نیست. ما باید ملاحظه وظیفه فعلی شرعی الهی خودمون را بکنیم و باکی از هیچ امری از امور نداشته باشیم. کسی که برای رضای خدا انشاءالله مشغول انجام وظیفه است، توقع این را نداشته باشد که مورد قبول همه است. هیچ امری مورد قبول همه نیست. کار انبیا هم مورد قبول همه نبوده است، لکن انبیا به وظایفشون عمل کردند و قصور در اون کاری که به اونها محول شده بود نکردند، گرچه مردم بسیاری اکثرا گوش ندادند به حرف انبیا. ما هم اون چیزی که وظیفمون هست عمل میکنیم و باید بکنیم، گرچه بسیاری از این عمل ناراضی باشند یا بسیاری هم کارشکنی بکنند. عمده روحانیونند، اون قشری که بیشتر از همه تکلیف برش متوجه است روحانیون هستند و امروز به حمدالله علمای محترم از بسیاری از بلاد و خطبای محترم و سایر قشرهای اهل علم در اینجا تشریف دارند و یک مجلس نورانی است که باید ما با هم در این مجلس نورانی صحبتی که مفید است و برای جامعه اسلامی و برای مسلمین مفید باشد عرض کنیم، گرچه مکرر عرض شده است. شاید از همه قشرها قشر روحانی مسئولیتش بیشتر باشد، برای اینکه هر کس بیشتر نزدیک به اسلام است بیشتر مورد مسئولیت است. انبیا از همه کش مسئولیتون زیادتر بوده است. اونها در این حالی که مسئولیتشون از همه بیشتر بود، به اون امری که وظیفه داشتند عمل کردند و هیچ قصوری نکردند. علمای هر ناحیه مسئولیتشون از سایر طوایف بیشتر است. اینها عذر ندارند. ممکن است که بسیاری از مردم عذر داشته باشند، یا عذر این که نمی دانستیم، یا عذر این که نمی توانستیم که هیچ کاری بکنیم. روحانیون الان در ایران هیچ عذری ندارند، برای اینکه راه را می دانند و می توانند هم کار بکنند. اگر خدای نخواسته در بین روحانیون کسی از اشخاصی پیدا بشد که برخلاف عمل میکند، این یا از باب این است که با اصل مبنای اسلامی مخالف است، یا نمیفهمد که این اسلام در اینجا وضع چطور است. یه دسته هستن که میگن که زمان رژیم سابق بهتر از حالا بود. لابد عقیده شون این است که این همه مشروب فروشی ها که در سر تا سر ایران بود بهتر بود باشد و جمهوری اسلامی نباشد. این همه مراکز فساد فحشا در سر تا سر ایران باشد لکن جمهوری اسلامی نباشد. این نمیشد الا این که یا به کلی از همه مسائل آری و بری هستند، یا یک عقده هایی دارند که در این حالی که میدونن مسئله این نیست لکن اینطور اظهار میکنند. اینها یه اقلیتی هستند که نباید ملت به اونها گوش بکند. اکثریت قاطع روحانیت و اهل علم اینها متعهد به جمهوری اسلامی هستند و میفهمند جمهوری اسلامی در ایران چه کرده است. میفهمند که مقایسه این با زمان شاه چجور است و تعهد دارند به اینکه کار را پیش ببرند و قدم های بلندتری بردارند و این نمیشد الا اینکه یک جهاتی ملاحظه بشد، یکی اینکه بین خود روحانیون هرچه بیشتر قوت بیشتر بشد، هرچه بیشتر وحدت بیشتر بشد. اون چیزی که شما را پیروز کرد و اون رژیم سابق را کنار زد و یک رژیم اسلامی را به جای او نشاند، اون این بود که همه با هم بودند. در اون وقت خلافی تو کار نبود، برای اینکه همه می دونستن که رژیم بد است، همه از او درد کشیده بودند، رنج کشیده بودند. و اگر چنانچه بعد از پیروزی خدای نخواسته کسانی بخوان اخلال بکنند و در بین شما یه خلافی ایجاد بکنند، بدانید که این یک دستی است که از آمریکا دراز شده است تا اینجا آمده است. باید بیدار باشید، باید هوشیار باشید که نباید ما دشمن را خار و ضعیف بشمریم. ما باید هر روز هوشیار و بیدار باشیم که این دشمنانی که هستند یا برای اصل اسلام و یا برای جمهوری اسلامی، اینها مشغول کارند و اخیراً هم فعالیتشون بیشتر شده است. شما باید اجتماعتون را حفظ کنید، روحانیون باید اخوت روحانیتیشون را حفظ بکنن، علاوه بر این که اخوت اسلامی بین همه قشر را باید باشد، روحانیون یه تکلیف فوق اینها دارند. اگر یه روحانی پاش کج بذارد میگن روحانیون اینطورند، نمیگن فلان آدم. اگر یه بقالی کم فروشی کند میگن اون بقالا کم فروشی کرد، نمیگن بقالا کم فروشند. این از تبلیغاتی است که شده است. اگر یک روحانی خدای نخواسته یه خطایی بکند، اینطور الان وضع شده است که میگن روحانیان اینجوری هست. مسئولیت یک مسئولیت بزرگی است که یکی اگر پاش کنار غلط بگذارد، اینطور نیست که پا خودش حساب بشد، پای روحانیت اسلام حساب میشد. شکست روحانیت اسلام است. این فرق دارد با اون که اگر خطایی بکند میگن که این آدم خطا کرده است، نمیگن که این سن خطا کار است. از این جهت هر خطایی که از ما و شما آقایان خدای نخواسته تحقق پیدا بکند، علاوه بر اون مسئولیت شخصی که داریم، مسئولیت انسانی، مسئولیت اجتماعی، مسئولیت صنفی، این را هم داریم، برای اینکه پای همه حساب میشد. بنابراین حساب نکنید خودتون را یه آدم عادی، حتی طلبه در مدرسه خودش حساب نکند که خب من مثل سایر مردم یه طلبه عادی هستم، اگر خلافی بکنم با خودم حساب میشه. حتی اون طلبه‌ای که در مدرسه دارد درس میخوند، اونم وقتی که یه خطایی بکند با خودش حساب نمیشد، پای دیگرانم حساب میکنند. مسئولیت بسیار بزرگ است و این نمیشد الا اینکه تهذیب، در خود انسان و وحدت با همه رفقا، با همه دوستان، با همه اشخاص،